بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بحث ما به اینجا رسید که آیا بیع مکره با الحق رضا صحیح خواهد بود یا نه، بیع مکره باطله و شخص مکره اگر بخواهد مالش رو واقعا بعد با طیب نفس منتقل بکنه، مجددا باید معامله بکنه. به هر حال مناقشه ای داشتن، برخی از بزرگان تأمل داشتن، مرحوم محقق سبزواری، مرحوم محقق اردبیلی، محقق کرکی، این بزرگواران تأملات داشتند. خب شیخ فهمد که برخی از متأخرین از این بزرگواران سه تا شاهد آورده بودند برای تایید حرف این آقایون که شیخ داره اونا رو بررسی میکنه. خب یکی مسئله الا ان تکون تجارتاً عن تراض بود که جلسه قبل صحبت در موردش شد. دومی حدیث رفع. خب حدیث رفع میگوید که عقدی که از روی اکراه باشه این حکمی نداره، با این برداشت صحبت شده. خب ما نحن فی همی عقدیه که از روی اکراه واقع شده، پس حکمی نداره، کل عدمه، انگار چنین عقدی اصلا طرف انجام نداده، پس رضایت لاحق نمیتونه مصحح انتقال ملکیت بشه، به خاطر اینکه اگر رضایت لاحق مصحح باشه برای یه قسمتی از کار رو عقد داره انجام میده. این بعتویی که از روی اکراه گفته شده، این قسمتی از بار رو دوش اینه، یه قسمتی رو دوش قبوله، یه قسمت هم این رضایت لاحقه. خب اگر یه جز از جهت شعار لغو باشه، کلم یکن باشه، مثل این ایجاب اکراهی اگر بایع مکره باشد، یا خریدن اکراهی اگر مشتری مکره باشد، این دیگه نمیشه کاریش کرد. شیخ این رو هم نمیپذیرند، این بیان رو هم نمیپذیرند، ولی خیلی بحثشون بالا پایی میشه و نکات خیلی ظریفی رو اینجا شیخ بررسی میکنن که امیدوارم بتونم از عهدش بر بیان خدمت دوستان ارائه بدم. و اما حدیث رفع ففیه. خب یه اشکال مهم در حدیث رفع استدلالش وجود داره، اونم اینه که خب حدیث رفع چی رو برداشتن، اینو ما بدونیم. حدیث رفع یک چیزی که بر مکره ثابت می شود نسبت به مکره اولا و علیه مکره ثانیا، این رو برداشته. در ما نحن فی چه اتفاقی می افته اگر بگوییم بیع مکره باطل نیست و متوقف است، مثل بیع فضولی که می گوییم باطل نیست متوقف است بر اجازه لاحق؟ اگر در اینجا هم بگوییم بیع مکره متوقف است بر طیب نفس لاحق، چه اتفاقی میفته؟ خب اینه که به مثلا اگر بایع مکره بوده، ما به بایع میگوییم که شما مجازید این معامله رو به هم بزنید بعد از اینکه این آسیبی که تهدید میشد، ضرر متبعد به از سرتون وا شد، مجازید که این معامله رو به هم بزنید، بگید آقا من نمیخوام، مثل مالکی که در بیع فضولی سر و کلش پیدا میشه میگه آقا من رد میکنم، و یا اینکه امضا بکنید و بپذیرید. تو این بازه زمانی اون طرف مقابل، شخص مشتری، باید صبر کنه او نمیتونه در مبیع تصرف بکنه، نه باید منتظر باشه تا مالک مکره او بیاد نظرشو بده. بله اگر دیگه خیلی طول کشید به نحوی که مشتری تو این صبر کردن داره ضرر میکنه، اون وقت دیگه میگیم جناب آقای بایه زود نظر تو بگو دیگه، بایه رو الزام میکنیم به این که نظرش رو بده و یا رد کنه، یا اگرم بایه نخواد نظر بده و بخواد همینطور لفتش بده و به هر دلیلی بایه تعیین تکلیف نکنه، خب مشتری دیگه اونجا میتونه تعیین تکلیف کنه بخواد که ما نخواستیم معامله رو دیگه بیخیال بشه، خب از او ضرر رفت بشه و او متضرر نشه تو این قصد. خب این فرایندیه که بنابر قول به باطل نبودن به یه مکره و متوقف بودنش بر طیب نفس لاحق پیش میاد. آیا اینجا چیزی اتفاق افتاد که حدیث رفت به پرش بخوره؟ میبینیم نه. چرا؟ شیخ میفرماید اینکه به مکره میگوییم بیا نظر بده و شما اگر خواستی بپذیر و اگر خواستی نپذیر، اینکه به نفع مکرهه، مکره تو اینجا هیچ ضرری نمی کنه که تازه باید خوشحالم باشه که بهش این حق رو دادیم. حدیث رفت با توجه به لسان امتنانش فهمت رفعن امتی ما اکره و علی، اون چیزی که امت در فرض اکراه آسیب میبینه رو داره رفع میکنه، چون لسان امتنانه. خب ما که اینجا داریم به مکره حق میدیم، پس این حکم که مکره حق داره رد کنه یا امضا بکنه، این له مکره، علیه مکره نیست. لذا حدیث رفع اینجا ساکته، حدیث رفع لسانش لسان امتنانه. اما اینکه به شخص مشتری میگوییم یه مدت صبر کنه تا بایه نظر بده، خب این بله علیه هست، ولی علیه غیر مکرهه، چون فرضه که مشتری مکره نبوده، این بایه مکره بوده. خب به مشتری میگوییم شما صبر بکنید، خب حدیث رفت نسبت به او هم ساکت، حدیث رفت نسبت به غیر مکره که صحبت نکرده، رفع عن امتی ما اکرهو، یعنی خود این امت نه طرف مقابلشون، خب یعنی هر آحاد امت مثلا تو اینجا بایه، این اکراه شده اکرهو، خب این رفت شده، خب مشتری که اکراه نشده بر چیزی. اما اون مرحله سوم که به شخص مکره میگفتیم که آقا شما هم دیگه لفتش نده، بخوایی لفتش بدی خب این بند خدا چقدر ضرر کنه، او داره ضرر میکنه، این مقدارش بله یک حکمیست علیه مکره، هم علیه هست له نیست، هم علیه مکره هست نه غیر مکره. اما شیخ میفرماید این از احکام اون چیزی که بر او اکراه شده نیست. رفعن امتی ما اکرهو علیه، این علیهش هم مهمه و همه شو باید ببینیم. رفعن امتی ما اکره، شما لسان امتنان دیدی، این که اکرهو او رم دیدی، این علیهش هم ببین، این شخص مکره بر چی اکراه شده است؟ بر بیع. این که لفتش نده و نظر نهایی تو بده نسبت به این اکراه نشده. اینجا دادگاه اکراه به حق، این اکراه میده، دادگاه حکم میکنه دیگه، جناب قاضی میگوید که آقا جناب مشتری رو منتظر نظر مرد حسابی، یک کلمه بگو راضی ام به اون به اکراهی که انجام دادم یا راضی نیستم. دیگه چیزی نیست که بگوییم این شخص مکره، شخص بایه بر این اکراه میشود. تو همه جای دیگه احکامی داریم، کسی یک کاری پیش آمده و پشت سرش یک تبعاتی داره، بعد وظائفی پشت سرش میاد، یک کسی اختیاراً مالشو فروخته، بعد میگیم آقا باید مبیع رو تحویل مشتری بدی، میگه اکراه نیست که، خب فروختی خب پشت سرش باید تحویل بدی. اینجا هم ایشونو به بیع اکراه کردیم. بله، ما به بیع اکراه کردیم. اگر وادارش میکردیم که به خاطر بیع مبیع رو تحویل بده، حدیث رفت اون جلومونو میگرفت، میگفت آقا جان تحویل دادن مبیع به مشتری از احکام بیعه که ایشون بر اون اکراه شده. اما اینکه میگوییم آقا بیا تکلیف مشتری رو روشن کن، معین بکن که میخوای رد کنی یا امضا بکنی، این که چیزی نیست که ایشون رو بر اون اکراه کرده باشیم. این اتفاقا نتیجه اون حقی که برای ایشون ثابت کردیم، میگوییم آقا واسه شما یه حقی ثابت کردیم، خب پشت سرش این میاد که شما نباید در استفاده از این حقت طوری رفتار بکنی که شخص دیگری متضرر بشه. یه حقی تو داری، یه حقی هم مشتری داره. شما در استفاده از حق خودت نباید به مشتری ضرر بزنی، اونقدر لفتش بدی کون بند خدا آسیب ببینه، منتظر امضای شما بمونه. خب این که یعنی چیزی که ما اینجا دنبالش هستیم که باید نظر بدی و زیاد لفتش ندی وگرنه اون میتونه فسخ بکنه، این از آثار اکراه نیست، از آثار حقیه که برای ایشون پشت سر اون اکراه حاصل شده. و دیگه حدیث رفع این رو بر نمی داره. حدیث رفع میگوید خود اون کاری که شما بر او اکراه شدید، نسبت به اون کار شما مؤاخذه نمیشید و شما رو وادار به احکام اون کار نمی کنند. بی اکراهی موضوع است برای مثلا وجوب تحویل مبیع به مشتری. شما رو الزام نمی کنن که مبیع به مشتری تحویل بدی. مال منتقل بشه، این انتقال مال، مالکیت از بایع به مشتری، این از احکام بیعه. خب بیع اکراهیه، پس مالکیت منتقل نمیشه، اینو برطرف میکنه. اما اینکه پشت سر این له ایشون یک حقی حاصل شده، اونم اینکه بتواند امضا کنه یا رد بکنه، و این موضوع واقع میشه برای اینکه آقا داره دیگری ضرر میکنه پس زیاد لفتش نده، این دیگه حدیث رفع بر طرف نمی کنه. ففیه اولا ان المرفوع فیه المؤاخذه و الاحکام المتضمنه لمؤاخذه المكره و الزامی به شیء. اون چیزی که در حدیث رفع بر طرف شده مؤاخذه است، و اون احکامی که متضمنه اینه که آقا مکره رو مؤاخذه بکنیم، او رو وادار بکنیم به کاری، اینا برداشته شده. و الحکم به وقوف عقده علی رضا، این که میگوییم شما حق داری امضا کنی یا رد کنی، به ایشون یه اجازه رد و امضا میدیم. راجعون الی ان له ان یرضا بذلک، معناش اینه که ایشون حق دارد که نسبت به این فعل اکراهی راضی باشه. خب و هذا حق الله لا علی، این با امتنان بودن فضای حدیث جور در نمیاد. خب لسان امتنان میگوید احکامی که علیهشو بردارید، نه احکامی که لهشه. نه قد یلزم الطرف الاخر و بعدم الفسخ حتی یرز المکره او یفسخ. بله، شخص مشتری که او مکره نبود مثلا، او رو الزام میکنن که شما باید این مدت صبر کنید، صبر بکنید تا اینکه مکره راضی بشه یا فسخ بکنه. این بله یک چیزی که علیه له نیست، ولی خب علیه غیر مکره، علیه مکره رفعاً امتی ما اکرهو، اینا اکراه شدن، این پس باید رفت بشه. خب شخص مشترک اکراه نشده. و هازا الزام لغیره و الحدیث لا یرفع المؤاخذه و الالزام عن غیر المکره کما تقدم. پایین هم نوشتن که ما کما تقدم اینو نداشتیم، منم یادم نمیاد، حالا خودم دیگه ذهنم مرور کردم و یاد ندارم این نکته را کجا گفته شده باشه که در حدیث رفع برای نسبت به غیر مکره حرفی نده. و اما الزام، اما مسئله سوم که خب اگر ایشون تا تصمیم بگیره لفتش داد او ضرر کرد، و اما الزامه بعد طول المده به اختیار البیع و فسخه. این که میگوییم آقا زیاد لفتش دادی، مشتری داره ضرر میکنه، بیا به همش بزن یا امضا کن، و هوا من توابع حق ثابت له بالاکراه، این از توابع حقی که به خاطر اکراه برای او ثابت شده، نه از توابع فعلی که از روی اکراه انجام داده. لا من احکام الفعل المتحقق علاوه چه اکراه. باید واقعا به مرحوم شیخ رحمت الله علیه آفرین گفت. ثم انما ذکرنا واضحا علی القول بکون الرضا ناقلا. فرمود که این توضیح که ما الان دادیم، گفتیم که کی رو داریم اکراه میکنیم، بر چه چیزی داریم کی رو اکراه کردن، بر چه چیزی اکراهش کردن، این توضیحاتی که ما دادیم، بنابر این که بگوییم رضایت ناقله، خب روشنه. حالا جلوتر بحث میکنیم که آیا رضا ناقله یا کاشف، این جلو میاد. خب بنابر قول به این که رضایت ناقله، مطلب واضحه. خب بنابر قول به کشف، یه مقدار مسئله پیچ میخوره. شما ممکنه کسی فکر کنه بگه آقا جان بنابر قول به کشف، شخص مکره از لحظه عقد مال از ملکش خارج شده و میشه او رو به یک چیزی الزام کرد که عبارت باشد از همون تعیین تکلیف مشتری. مشتری رو معطل نگذار آقا جان، شما که دیگه مالک نیستی از لحظه عقد، که انهو در عالم واقع چنین مطلبی براش وجود داره که بنابر قول به کشف او دیگه مالک نیست از روز شنبه که عقد اتفاق افتاده و نباید مشتری رو معطل بگذاره، و این یک حکمیست علیه شخص مکره به خاطر این بی اکراهی. خب ولی شیخ فرمود تأمل بکنی بازم این مشکل پیش نمیاد. چرا؟ چون اگر تأمل بکنی متوجه میشی که حتی بنابر قول به کشف اون زمان معلوم خواهد شد که ملکیت از روزشم به منتقل شده بوده، مادامی که چهارشنبه تیب نفس رو اعلام نکرده، هنوز کسی نمیاد خفتشو بگیره و او رو مؤاخذه بکنه بگه ها مردم معطل شما هستند. ایشون روز چهارشنبه که اعلام کرد، روز چهارشنبه معلوم می شود که ملکیت ازشون منتقل شده. ما از روز چهارشنبه حساب میکنیم که آیا مشتری الان داره ضرر میکنه یا ضرر نمیکنه، و اگر ضرر بخواد بکنه، حالا میایم و مؤاخذه میکنیم مکره را که بگیم بند خدا رو تعیین تکلیف بکن. پس بنابر قول به کشف هم باز حکمی علیه مکره به خاطر به اکراهی اثبات نشده. خب اولا روشن شد، پس اولا این که حدیث رفع ما نحن فیه را نمیگیره، و اون عمده مطلب هم این شد که حکمی که ما اینجا دنبالش هستیم له مکره هست، نه علیه مکره، و به مقتضای لسان امتنانی که تو حدیث رفع هست، احکامی که له مکره هند میمانند، احکامی که علیه مکره هند میروند. خب این اولا. و ثانیا اشکال دومی که شیخ میفرماید، این چیزی که در حدیث رفع وجود داره معناش اینه که کاری که از روی اکراه صورت گرفته اگر احکامی داشته باشد، کان احکام برای اون فعل لولا الاکراه ثابتند، به خاطر اکراه دیگه ثابت نیستند. مثلا گفتیم شخص مکره بی انجام داده، بگویید بی اختیاری یکی از آثارش اینه که باید هرچه زودتر به صرف مطالبه مشتری بای مبیع رو تحویل مشتری بده، این از احکامش. حالا که این بی از روی اکراه انجام شده، دیگه این حکم ثابت نیست. و ها کذا بقیه موارد، کسی رو از روی اکراه وادار کردن به طلاق همسرش، اگر طلاق لولا اکراه بود بینونت حاصل می شد، حالا که با اکراه بینونت حاصل نمی شد. کسی رو وادار کردن اقرار کنه به شرب خمر. اگر اقرار لولا اکراه بود حکم می شد به این که 80 ضربه تازیانه بخوره، شرب خمر کرده. حالا که اقرار با اکراه بوده، این اقرار موضوع حکم قاضی به تازیانه زدن نمیشه. حالا ما دنبال این هستیم که ببینیم صحت عقد از آثار چیه. صحت عقدی که ما دنبالش هستیم از آثار بیع است، اگر از روی اکراه نباشه. یه بیعی صورت گرفته بدون اکراه، رضایت هم همراهش بوده، خب این اثر رو داشته که مال منتقل بشه، یعنی صحیح باشه. با اکراه این اثر رو دیگه نداره. شیخ میگه خب منم قبول داری، همه این رو قبول دارم، هیچ کس نمیگوید بیع مکره درسته. اگر میگوییم بیع مکره با رضایت لاحق درسته، خب معناش اینه که شما یه دونه بیع مکره دارید به اضافه رضایت لاحقی که 5 روز بعدش اومده. این دوتا با همدیگه موضوع میشوند الان برای انتقاد. خب این دوتا با همدیگه موضوع میشوند برای انتقاد. این چیزی نیست که بگوییم لولا اکراه موضوع انتقال بودند الان با اکراه برداشته بشوند. نه خیر، اتفاقا اکراه الان جزوی است از یه قسمت از عاملی که انتقال میده، سبب مستقل که نیست. بی فرض نه که روز شنبه بی مکره اتفاق افتاده، روز پنج شنبه رضایت لاحق اومده، رضایت لاحق به اضافه بیع مکره دوتایی با همدیگه سبب انتقالند. پس بیع اکراهی جزء سبب انتقال است، نه تمام سبب. خب آیا الان خود این جزء سبب اثری داشته است که بگوییم لولا اکراه این اثر داشته با اکراه اون اثر رو نداره؟ یا نه اصلا به اکراه، این اکراه جزوی از اصلا این عامل ماست، این سبب غیر مستقل ما، این علت ناقصه ما که روز شنبه اومده، حالا علت ناقصه دیگه‌ش هم چهارشنبه اومده با هم چسبیدن شدن، علت تامه، سبب تام برای انتقال. حالا علت تامه تسامحاً میگین دیگه، این معنای فلسفی نیست، همون سبب تام. این سبب تام یه جزءش رضای چهارشنبه است، یه جزءش هم به اکراهی شنبه است. این جزء شنبه که به اکراهی است، اکراه جزء ذات این سبب ناقص ماست. معنا ندارد که بگوییم این لولا اکراه یک حکمی داشت که با اکراه حکم نداره. نه خیر، اصلا هیچ حکمی لولا اکراه نداشت، اصلا اکراه توش بود اصلا. پس اصلا حدیث رفع اینو دیگه بر نمی‌داره. حدیث رفع میگوید اگر اکراه رو برداری چی میمونه؟ اگر اون اثری داشته باشه الان به خاطر اکراه اون اثر رو نداره. لذا اینکه انتقال همون لحظه صورت بگیره، با خود عقد صورت بگیره، این مال کسیه که از روی طیب نفس مال خودش رو بفروشه. کسی که از روی طیب نفس مال خودش رو میفروشه، این همون لحظه اثری داره، عبارت است از انتقال، مال از اون منتقل میشه به مشتری. این اثر به خاطر اکراه نیست. خب ما اینو قبول داریم، بر منکرش لعنت. ما که نمیگوییم به خاطر بیع روز شنبه مال منتقل میشه، ما میگوییم بیع روز شنبه به اضافه رضایتی که روز چهارشنبه لاحق میشه. حالا فرق هم نمی کنه، حالا ناقل بگیریم یا کاشف بگیریم، به هر یه اثری داره اون رضایت لاحق. این به اکراه جزء سببه که اکراه داخل خود همین عنوان هست به عنوان یک سبب ناقص و این اثرش رفع نمیشه. خب این البته شیخ خیلی بالا پایین نیست میکنه ها، فعلا توی یه مرحله گفتیم متن رو بخوانیم، حالا باز ببینیم شیخ چطور بالا پایینش میکنه. و ثانیا انه يدل على ان الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الاكراه يرتفع عنه. حدیث رفت دلالت میکنه حکمی که ثابت شده است برای فعل مکرهان علیه طوری ثابت شده که لولا الاکراه، یعنی لولا الاکراه این حکم ثابت میشه، لولا الاکراه برای اون الذی یثبته، الذی یثبت للفعل لولا الاکراه این حکم یرتفع عنه اذا وقع مکرها علی. خب لولا الاکراه قید ثابته، اذا وقع مکرها علی هم قید یرتفع، یرتفع عن خبر الناس کما هو معنا رفع الخطأ و نسیان. ایضا تو خطأ و نسیان هم همینطوره، یک کسی از روی فراموشی کاری کرده. خب مثلا شرب خمر، شرب خمر خودش موضوع است برای ثبوت حد شرعی، کسی از روی فراموشی مایه ای رو نوشیده که این خمر بوده. خب میگوییم این حکم شلاق تازیانه و حد شرعی از او برداشته میشه، اما اگر یک جای خود نسیان موضوعی است برای یک سری از احکام، مثلا شارع فرموده که آقا جان اگر یه جایی نسیان داشتی خود نسیان رو شارع داخل موضوع حکم کرده، مثلا فرض رکعات نماز میگه ای امام جماعت اگر شما فراموش کردی رجوع کن به علم یا ظن معمومت، علم و ظن معموم به رکعات نماز برای توی امام نماز حجت. خب این حجیت دادن موضوعش نسیانه دیگه، حدیث رفع اینو نمیاد برداره، چون دیگه بخواد حدیث رفع برداره چیزی واسه این نمیمونه. مثلا موضوع حدیث این بود، فرموده که آقا امام اگر فراموش کرد رجوع کنه به علم معموم یا گمان معموم تو تعداد رکعات نماز. اگر بخواد حدیث رفع اینو برداره دیگه واسه اون حدیث دیگه جایی نمیمونه، معنایی نمیمونه. و برید بقیه موارد، مثلا خطا، شارع خودش گفته آقا گفته کسی قتل خطایی بکنه این موضوع است برای مثلا ثبوت دیه بر عاقلش. خب مثلا معناش اینه اگر کسی کار خطایی بکنه حکمش اینه، این پشت سرش میاد. خب اگر بخواد با حدیث رفع رفعا امتی ما اخطاو ما اینو برداریم دیگه، اون حدیثی که گفته بود قتل خطایی موضوعش موضوع است برای ثبوت دیه معنا بدانه میکنه، چون اونجا شارع گفته قتل به اضافه خطا، قتل و خطا با هم دیگه موضوع میشن برای ثبوت دیه بر عاقله، حدیث رفع اونو بر نمیداره. اینجا هم شارع فرموده است به اکراهی چهارشنبه به اضافه تیب نفس به اکراهی شنبه ببخشید به اکراهی شنبه به اضافه تیب نفس چهارشنبه اینا با هم دیگه موضوعن برای انتقاد. خب حدیث رفع اینو دیگه بر نمیداره و هذا المعنى موجود فی ما نحن فيه لان اثر العقد الصادر من المالک مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاکراه السببیت المستقل در نقل المال، اثر عقدی که صادر از مالکه با قطع نظر از اعتبار عدم اکراه اینه که سبب مستقل است برای نقل مال. یعنی اگر اکراهی نبود شارع چی گفته بود؟ گفته بود قاجان ان بیع تو قبل تو مثلا اوفو بالعقود احل الله البیع لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این گفته که آقا اگر یه معاملی از روی تیب نفس و بدون اکراه اتفاق بیفته از سببیت المستقلت لنقل المال، مال منتقل میشه. خب ما میگیم آقا جان بر منکرش لعنت، مگه کسی اینجا مدعیه که بیع اکراهی به صرف اینکه بیع اکراهی حاصل بشه مبیع به مشتری منتقل میشه؟ کی اینو گفته؟ ما که نگفتیم، هیچ کی اینو نمیگه. و من المعلوم انتفاع حاضر اثر به سبب اکراه، خیلی روشنه که این اثر به سبب اکراه برطرف شده، کسی نمیگه به صرف بیع اکراهی مشتری مالک مبیع میشه، اما به هذا الاثر و ناقص المترتب علیه الاکراه، چیزی که ما میگیم اینه که آقا به اکراهی اثر ناقصی دارد، یعنی قابلیت اینو دارد که با لحوق رضا در چهار شنبه با همدیگه دست به دست هم بدن مبیع رو از بایع به مشتری منتقل بکنند. خب حیث انه جزء العله التامه للملکیه، این بیع اکراهی روز شنبه علت ناقص هست برای انتقال ملک. این لم یکن ثابت دل فعل مع قطع نظر عن الاکراه لیرتفع به، این برای فعل با قطع نظر از اکراه ثابت نبود که با اکراه بخواد برطرف بشه، با حدیث یا بگید بخاطر حدیث رفع برطرف بشه، این نیست. اصلا اکراه جزء موضوعشه، مثل اینکه شارع گفته قتل به اضافه خطا موضوع است برای ثبوت دیه بر عاقله. از المفروض ان الجزئیه ثابته له به وصف الاکراه، علت ناقص بودن بیع روز شنبه به خاطر اینکه بیع اکراهیه. فکیف یعقل ارتفاعه بالاکراه، اینکه دیگه با اکراه برطرف نمیشه. خب خیلی زیباست. ما به عبارت اخرى اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاکراه هو اللزوم المنفی بهذا الحدیث. فرمود که ما اینجا دو تا بحث داریم، یکی اینکه کسی بگوید آقا معامله درسته، نقل و انتقال ملکیت اتفاق افتاد، اثر عقد میاد، خب به خاطر چی؟ به خاطر بیع روز شنبه. میگه خب این جمله توش ابهامه، یعنی چی به خاطر بیع روز شنبه؟ اگر منظور اینه که بیع روز شنبه علت تام است برای صحت معامله، نه، این اثری است که لولا الاکراه براش ثابت بود، ما هم قائلیم که با اکراه این اثر نمیاد، ما هم قبول داریم. کسی نمیگوید آقا زود مبیع و تحویل مشتری بده. اما اگر منظور اینه که بیع اکراهی روز شنبه اثرش این است که با لحوق رضا ناقل باشد، سبب انتقال ملکیت باشد، خب این اثر لولا الاکراه که ثابت نبوده، مع الاکراه ثابت بوده برای بیع روز شنبه، نه لولا الاکراه. پس اینطور نمیشه که حالا که بگیم لولا الاکراه ثابت بود به خاطر اکراه ثابت نیست، نه خیر، با اکراه ثابت بود، مثلا موارد که دیگه گفتیم. اللزوم الثابت للعقد مع قطع نظر عن اعتبار عدم الاکراه هو اللزوم المنفی بهذا الحدیث، اون لزومی که برای عقد بدون اعتبار این که آخه بگیم چون اکراهی نیست اگر اکراه نبود ثابت میشد، اون چیزی که با این حدیث برطرف شده، یعنی سبب تام بودن بیع روز شنبه. خب حدیث رفع اونو برمیداره، ما هم قبول داریم برمیداره، حدیث رفع قطعا اینو برمیداره، هیچ کی هم نمیتونه چیز دیگه بگه، ما هم قبول داریم. ولی مدعا ثبوت و للعقد به وصف الاکراه، چیزی که ما داریم میگیم اینه که آقا جان برای عقد با وصف اکراه ثابته هو وقوفه علی رضا المالک، اینه که متوقف بر رضایت مالکه، این میتواند با رضایت روز چهارشنبه سبب برای انتقال باشه و هازا غیر مرتفع بالاکراه، این با اکراه برطرف نشده. دیگه توضیح مفصلش رو داریم. خب لیکن یرد علی هازا ان مقتضا حکومت الحدیث علی الاطلاقات هو تقیدها بالمسبوقیت بتی بالنفس. همانجا یک مطلب دیگه ای هست، اونم این که مقتضای از بحثشون حکومت استفاده میکنن، میگن حدیث رفعن امتی ما لا یعلمون تا آخر، این حاکم است بر ادله دیگه، این بارها دیگه گفته شده، محضر عزیزان مطلع هستن حکومت یعنی چی. حکومت این که یک حدیثی یک دلیل شرعی خودش فاقد حکم شرعی باشه، تو خودش حکم شرعی نیست اما ناظر و مفسر باشه برای حکم شرعی که در ادله دیگه وجود داره. خب این یا میاد موضوع اونها رو زیقشون میکنه، مثل اینکه گفتن اکرم العلماء میاد میگوید الفاسق لیس بعالم، یا میاد موضوع اونها رو توضیح میده، مثلا میگوید که کل متقن عالمون، که شما خب به هر حال متقی هایی که تکوینن عالم نبودن جاهل بودن، چون متقین عالم اعتبار میکنید، نازل منزله عالم هم نرم اکرام میکنید. اولی میشد حکومت تزیقیه تو ناحیه عقد الوضع، دومی میشه حکومت توسعیه تو ناحیه عقد الوضع. گاهی اوقات هم در عقد الحمل این اتفاق میفته، در عقد الحمل زیقش میکنه، میفرماید آقا همه برن جهاد. از طرف هم میاد میگوید که آقا جایی که اسر و حرج هست من اشاره حکم برداشتم. خب اسر و حرج حکم اسر و حرجی من اشاره ندارم، خود این حکم شرعی نیست، این ناظر است به احکامی که جاهای دیگه گفته که احیانا برای برخی اسر و حرج دارند. خب فهمد برای اون افراد که اسر و حرج دارن این حکم برطرف میشه. این میشه تضییق در ناحیه عقد الحمل. گاهی اوقات هم در ناحیه عقد الحمل شعار توسعه میده، مثل این که فرموده پس زکات فطره شما اینقدر مثلا گندم بدید، از طعام خودتون اینقدر به عنوان زکات فطره بدید. خب یک کسی میگه اینقدر من نمیتونم بدم، نصفشو من توانایی دارم شرایط دارم بدم. خب اگر شما بپذیرید قاعده میسور رو، قاعده میسور میگوید که آقا ما لا یدرک کلو لا یسقط کلو یا لا یترک کلو، حالا تعابیری که هست، خب به این تمسک میکنید و میگوید که آقا شما نصفش هم میتونید بدید، بدید همون نصف زکات فطر هم شما پرداخت بکنید بر شما واجبه. خب توسعه میده اون دلیل قبلی رو، خودش حکمی نداره. این همیشه در ناحیه عقد الحمل. حدیث رفع تزریق میکنه در ناحیه عقد الحمل، میگوید آقا حکمی که برای مثلا عالم ثابته، این حکم برای جاهل ثابت نیست، برای ناسی ثابت نیست، برای مضطر ثابت نیست، برای مکره ثابت نیست. لیکن یرد و علا هازا، خب تو ما نحنفی هم همین داره. خب چیکار شده؟ یک بیعی هست که شعار اون رو موضوع برای آثار و احکام شرعی قرار داده، گفته آقا احل الله البیع، فرموده از شعار مقدس آقا اوفو بالعقود، فرموده آقا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، فرموده آقا المؤمنون عند شروطهم، و از ادله اینطوری که داریم، ادله یه 7-8 دلیلی که داریم برای معاملات. حدیث رفع فرماید که آقا همین عناوین، همین تجارتن انتراز، همین بی، همین عقد، همین شرط، این عناوینی که تو این ادله شما هستند اگر در فرض اکراه واقع شدن دیگه اثر ندارند. خب حدیث رفع نمیاد بگه آقا این بیع مکره اینطوری بگه مستقیما باطله، میگه بیع مکره دلیلی که برای صحت بیع داشتید بیع مکره رو نمیگیره. پس حدیث رفع دال بر بطلان بیع اکراهی نیست، این نکته ظریفیه، چون اصلا احادیثی که برای حکومتان، احادیث حاکم، روایات حاکم، اینها یا آیات حاکم، هر کسی که از ادله که حکومت دارن فیت نفسه فاقد حکمن، حکم شرعی توشون نیست. حدیث رفع نمیگوید بیع مکره باطل است، حدیث رفع میگوید بیع اکراهی مشمول ادله که احکام بیع ثابت کردن نیست. خب پس شما دیگه نمیتونید به حلال الله البیع تمسک بکنید، به تجارت انتراز تمسک بکنید. خب تمسک نکنیم چی میشه؟ خب میگه وقتی شما نتونستید تمسک بکنید، به اکراهی چیزی میشه که نه دلیلی بر صحتش دارید، نه دلیلی بر فسادش دارید. میرید سراغ اصل عملی، اصل عملی میگوید که هر معامله ای اگر شبهه حکمیه درش وجود داشته باشه که اثر داره یا اثر نداره فاسده، به خاطر استصاب عدم ترتب اثر، مثلا استصاب عدم بینونت تو طلاق، استصاب عدم حلیت بوز تو نکاح، استصاب عدم انتقال ملکیت در بیع و بقیه مواردی. هر کدوم از عقود خودتون ببینید، هر کدوم از عقود و ایقاعات اثری دارند. شما شک میکنید این اثر بار شده یا بار نشده، استصحاب میگوید این اثر بار نشده، از این تعبیر میکنید به اصالت الفساد. شما شبهه حکمیه داشته باشید در صحت عقدی یا صحت ایقاعی، باید دلیل معتبر داشته باشید که این صحیح است، وگرنه استصحاب میگه این باطله. لکن یرد علی هذا ان مقتضا حکومت الحدیث، حدیث رفع، الف لامش الف لام عهده، علل اطلاقات هو تقیدها بالمسبوقیت بطیب النفس، فلا یجوز الاستناد الیها لصحت بیع المکره و وقوفه علی رضا الله. شما نمیتونید به اینا استناد بکنید برای اینکه بگویید بیع مکره درسته و با رضایت لاحق اثر خواهد داشت. خب چرا؟ چون حدیث رفع اومد به اکراهی رو از اینکه تحت ادله صحت معاملات باشه بیرون کشید. فلا یبقى دلیل علی صحت بیع المکره فیرجع الی اثاره الفساد. و به عبارت اخرى ادله صحت البیع تدل علی سببیت مستقله، اینا دلالت میکنن بر اینکه اینا اثر مستقل خودشونو دارن. فاذا قیدت بغیر المکره لم يبقى لها دلالتان على حکم المکره، پس وقت اینا قید خوردن به اینکه مال غیر مکره درسته، مال مکره درست نیست، درست نیست یعنی اینکه داخل نیست، حکمش رو این نمیگیره. بازم خودم هم تسامح کردم، حدیث رفع نمیگوید درست نیست، میگوید این دلیلی که میگوید درسته این دلیل رو نمیگیره. خب لم یبقى لها دلالتا علی حکم المکره، او میگوید که رفعن امتی ما اکره علی، ما اکره علی، امت من مواردی که اکراه شدن اینا حکمی ندارن. خب حکمی ندارن یعنی حکم ندارن، چه حکمی ندارن؟ یعنی اوفو ندارن، یعنی اند شروط هم ندارن، یعنی احل الله البی ندارن، یعنی کلو اموالکم بینکم بالحق به تجارت انتراز ندارند، اینا را ندارن. بل لو کان هنا ما يدل على صحه البيع بالمعنى العام من السببيه المستقله. خب اون دیگه حرف قبلی که قبل این لاکن یرد على هذا گفتیم، چون قسمت ثانیان بعدم با یک تعبیر دیگه گفتیم و به عبارت اخرى اللزوم مصابه العقد، بعد اون حرف رو اینجا دیگه نمیتونید بیارید درستش بکنید، بگید که آقا این اثر سببیت ناقص است نه سببیت تامه. فرماید دیگه با این بیانی که ما گفتیم، گفتیم که حدیث رفع حاکم است، با این توضیح که ما دادیم یعنی هر اثری رو گرفته، فرق نمی کند سببیت تامه سببیت ناقصه. با این بیان قبل از لاکن یرد و قبل از اینکه بحث حکومت مطرح بشه، بله شما یک توضیحاتی دادید، گفتید که حدیث رفع سببیت تامه رو گرفته از بی اکراهی نه سببیت ناقصه رو. اما با این بیانی که ما گفتیم، نه حدیث رفع اومده گفته که آقا هر چیز اکراهی این موضوع اگر برای موضوعاتی داشته موضوع برای احکامی بوده اون احکام بار نمیشه. خب این تفاوتی نمیکنه که حکم سببیت تامه باشه یا سببیت ناقصه باشه. اگر فرض بکنیم که یه دلیلی داشتیم که این عقد رو تمام الموضوع قرار نداده بود، حالا عقد نداریم، ما ادله ما ظاهرش نیست، از ظاهر عفو بالعقود اینه که عقد تمام الموضوع وفاه، همین که عقد اومد باید وفا بیاد، همین که المؤمنون عند شروطه میگوید، همین که شما زیر بار شرط رفتی باید عمل بکنی، به تعهدت باید پایبند بشی. یا احل الله البی میگوید آقا جایی که بی اومد احل الله، خدا این رو امضا کرده، انفاذ کرده و شما باید بهش پایبند بشی. یعنی اینا ادله هستن که نشون میدن ما دلیل بیع ما عمومات ما اثبات میکند تمام الموضوع بودن این عناوین رو برای احکامشون. به عبارت دیگر بیع سبب تام خواهد بود برای انتقال ملکیت، شرط سبب تام خواهد بود برای تعهد، عقد سبب تام خواهد بود برای وجوب وفا. خب ادله اینو میگم. اما اگر فرضاً یه دلیلی داشتیم که اصلا میگفت آقا بیع ما اگر بدون شرایط خاص واقع بشه سبب تامه، گاهی اوقات هم سبب ناقص هست با رضایت لاحق. اگر چنین حالتی بود صحت البیع بالمعنی العام یعنی سببیت ناقص رو هم برای بیع ثابت میکرد. خب فرمود کان دلیل الاکراه حاکما علی مقید الله، دلیل اکراه حاکم بود مقید الله او رو محدود میکرد. فرمود این مقید اون تقید اصطلاحی نیست دادن مقابل اطلاق، چون خب اون خودش یک باب مستقلیه، اطلاق تقییدیه، بحث حاکم و محکومی بحث دیگه است. ولی معناش همون معناست، حکومت تزریقی است دیگه. حکومت تزریقیه همون کار رو میکند که در تخصیص و در تقیید اتفاق بیفته، محدوده رو زیقش میکنه. خب این مقیدن همون معنای لغوی مقیده، معنای اصطلاحیش نیست. فلاین برحال اینجا به اکراهی میشد فاقد اثر، لغو میشد و نمیتوانست مصادیقی داشته باشه که دارای حکم هن، یعنی مصادیقش حکمشو نمیتونستن داشته باشن. خب رجوع میکردید به اثارات الفساد. من خیلی خوب حالا به دل خودم نشست بید بتونیم یک دلیل لفظی تصور بکنیم که دلالت بکنه بر صحت بی بالمعنی العام. یه دلیل لفظی حالا روش باید فکر بکنیم بکنیم چی به ذهن میرسه. یعنی تو عبارت پردازیش مشکل داریم، وگرنه حکم شرعیش روشن شد دیگه. حکم شرعیش همین بود که توضیح دادیم. الا یقال، دوباره حرف شیخ برمی کرده. شیخ فهمد بله حدیث رفع گذاشتیم کنار، اما خب انصافا اون ادله تقیید رو که میگویید قبل از حدیث رفع پدر عمومات رو در آوردن، اونا رو خوب بررسی بکنیم ببینیم اونا خروجشون چیه، اینا مشخص بکنیم. آیا لا یحل مال امرئن الا ان طیب نفسه، یا ادله دیگه که شما گفتید، این ادله اثبات میکنند صحت به اکراهی که بعد رضایت لاحق بشه، یا اینو میرسونن یا اینو نمیرسونن. شما فقط اگر خود اینها رو بررسی بکنیم شاید کسی بیاد اینطوری بگوید آقا جان این ادله میگوید به اکراهی مطلقا درست نیست، نه به عنوان علت تامه نه به عنوان علت ناقصه. الا ایقال، مگر اینکه اینطوری بگیم ان ادله الاکراه کما طرف السببیت المستقله التي افادت الاطلاقات قبل التقیید، اون اثر مستقله رو برمی‌داره، اون تجارتا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اجازه نمیده که عفو بالعقود کار خودشو بکنه، علاوه بر اون طرف او مطلق الاثر عن العقد المکره علیه. اونی که از ادله میفهمیم اینه که میگوید چیزی که اکراهیه هیچ اثری ندارد، نه فقط این یه دون اثر رو، هیچ اثری نداره. یعنی هم سبب تامه برای انتقال نیست، هم سبب ناقصه نیست. شأنیت این که رضایت لاحق بیاید از او اثر درست بکنه، این رو هم ازش میگیره. به عبارت دیگر حالا اینطوری برداشت بکنم بنده، به اکراهی باطل است و رضایت لاحق او رو از بطلان در نمیاره. اگر اینطوری برداشت بکنی بگوییم به اکراهی باطله، بالا اینکه بعدا طرف بگه من راضیم او باطل هست و از او در نمیاد. و هازا لای فرقه بعد لن تأثیر ناقص ایزن استفیده من الاطلاقات بعد تقییدها بر رزل ام من اللاحق، اون تأثیر ناقصی که برای بیع اکراهی ثابته این هم شما از اطلاقات در آوردید دیگه، اطلاقات و بعد از اینکه مقید کردید به رضا، اما از اینکه رضا مقارن باشه یا لاحق باشه، خب به هر حال میگویید این عقد اثر داره. خب بیع اکراهی باطل است، چرا؟ سبب اتیاد تامه ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه رضای مقارن نیست، رضای لاحقش هم نیست، خب باطله. همون ادله میگوید که اگر رضای مقارن نبود اما رضای لاحق بود، باز هم این باطله و اثر نخواهد داشت. و هذا لا یفرق فی ایضا بین جعل رضا ناقلا او کاشفا. فرق نمیکنه که گفتیم تو ناقل که خیلی روشنه، اگر شما گفتید رضایت لاحق نمیتواند چیزی را که باطل است از باطل بودن در بیاره، این حرف بنابر ناقل بودن خیلی روشنه. بنابر کاشف بودن ممکنه کسی اشکال بکنه، بگوید که رضایت لاحق بنابر قول به کش مثل رضایت مقارنه، که در رضایت مقارن دیگه بی مصداق باطل نیست، حق است باطل نیست. تو کاشف ممکنه کسی اینطوری توهم بکنه. شیخ میفهمد نه، شما حتی اگر رضایت لاحق رو کاشف بگیرید، باز به خاطر اینکه لحظه عقد راضی نبوده میشود گفت که این باطله. یعنی اگر کسی بیع مکره رو باطل دانست، این کار ندارد با اینکه رضایت لاحق رو کاشف بگیره یا رضایت لاحق رو ناقل بگیره، او به هر حال میگه باطله. طبق نظر کسی که بیع مکره رو باطل میداند، تنها راه اینه که رضایت مقارن باشه، اکراه نباشه. از علال اول یکون و تمام المؤثر نفسه. بنابراین که ناقل بگیرید که اصلا اون چیزی که مؤثره همون روزات چهارشنبه است، بنابر قول به ناقل بودن، این روزات چهارشنبه است که کارو میکنه و به یه روز شنبه آقا این باطل است و هرچی که بود عوض نمیشه. خب از روی اکراه بوده عوض نمیشه و باطله، این روشنه. و علی ثانی، اما اگر کاشفه بگیرید، خب کاش بگیرید یعنی چی؟ یعنی یکون الامر المنتزع من العارض للعقد و هو تعقبه للرضا. خب تمام الاثر عبارت است از اون چیزی که انتزاع شده است از این رضایتی که عارض عقد شده، همون تعقب رضا. تعقب رضایی که چهارشنبه اومده، از این شما یک وصفی رو انتزاع میکنید و میچسبونید به بیع روز شنبه. باز هم این موجب نمیشود که بیع روز شنبه از اونی که هست در بیاد، او کار نمیکنه، کار رو روز اینطوری بذار با این بیان بگم. باطل بودن به خاطر چی بود؟ باطل بودن به خاطر این بود که نقل با طیب نفس همراه نشد، نقل با طیب نفس همراه نشد. این یک مسئله تکوینیه که شما هر جورم اعتبار بکنید رضایت لاحق رو، این عوض نمیشه. رضایت لاحق رو چه ناقل در نظر بگیرید که او بخواهد باطل بودن رو عوض بکنه. ملاک بطلان، ملاک بطلان که همون عامل در نقله که طیب نفس باشه، اینو بخواد عوض بکنه، این عوض نمیشه. این روز چهارشنبه اومده و اونی که تو شنبه اتفاق افتاده این ملاک صحت رو نداشته، پس باطل بوده. عرف از باطل چی میفهمه؟ باطل این چیزی که زور باشه مثلا. خب این نگاه نمی کنه به این که شما روز چهارشنبه اگر راضی شدی این ناقل طیب نفس چهارشنبه بیاد، یا تو چهارشنبه یه وصفی بگیرید بچسبونید به روز شنبه، تعقب رضا شما بچسبونید به روز شنبه. چیزی که در روز شنبه افتاده درسته متعقب رضاست، اما این کفایت نمی کند برای اینکه باطل نباشه، چون به هر حال تکوینا زوری اتفاق افتاده روز شنبه. خب این خلاصه بحث. و کیف کام، حالا شما چه به هر حال لاحق بگیرید، ناقل بگیرید یا کاشف بگیرید، فذات العقد المكره علی مع قطع النظر عن الرضا او تعقبه له، ذات اون عقدی که روز شنبه اتفاق افتاده حالا شما از رضا چشم پوشی بکنید، یعنی بنابر قول به ناقل بودن در چهارشنبه. اما تعقب هیله یا از این که این عقد متعقب به رضا شده بنابر قول به کاشف، این لا یترتب علی الا کونه جز المؤثر تام، اثری که مترتب میشه اینه که این عقد میشود یه قسمتی از مؤثر تام و اون قسمت باطل است و ادله اونو نمیگیرند. اوفو بالعقود اونو نمیگیره. چرا؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مقدم است بر اوفو بالعقود. او رو تقیید زده، لسانش هم آبی از امتنانه. لا یحل مال امرئ مسلم، اجازه نمیده اوفو بالعقود، یا احل الله البیع یا المؤمنون عند شروطهم، اجازه نمیدهد این ادله بیایند و بیع اکراهی ولو با فرض تعقب رضا در بر بگیرند. بیع اکراهی مصداق عمومات صحت بیع نیست، به خاطر تقییدی که خورده به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. و هازا امران عقلی قهری یحصل له بعد حکم الشارع به کون المؤثر التام هو المجموع منه و من الرضا و تعقبه له. یه امر عقلیه که بعد از اینکه شارع گفت مؤثر تام عبارت هست، یعنی شما ادله رو که رو هم گذاشتید فهمیدید هم باید بی باشه هم باید رضا باشه، پس در جایی که رضایت نیست این میشود باطل، این میشود خارج از ادله دیگه. به هیچ بیانی شما نمیتوانید عمومات رو شامل به اکراهی بکنید. حالا مشکل سر این نیست که عمومات اینجا رو نمیگیرن، بلکه بالاتر. حالا شما میتوانید بگویید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اصلا دلالت دارد که بر اینکه معامله فاسد است، به اکراهی فاسده. برای اینکه بگوییم عمومات صحت اینو نمیگیره، رجوع میکنیم به استصاب و اصالت الفساد که توضیح دادیم. برای اینکه میگوییم اصلا ادله‌ای هستن که میگوید این باطله، یا این مرحله بالاتره. فتعمل هم شاید اشاره به همین داشته باشه که ما مشکلمون فقط این نیست که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تقیید میزنه عمومات رو، بلکه اصلا خودش دلالت بر فساد میکنه. حالا اینم شیخ در نظر نگرفت، شاید مراد از فتعمل این باشه. تو فتعمل یه احتمالات دیگه هم هست. خب یکی از احتمالات مهم اینه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو بحث تعارض ادله تو جلد 4 رسائل اونجا تذکر میدن به این که اگر یک عام داشته باشید، این عام یک سری مخصصایی داشته باشه، درست نیست که یک بار این عام رو با یه دونه از این مخصصا تخصیص بزنید بعد نتیجه رو به اون یکی خاص دیگه بسنجید. کاری که شیخ اینجا انجام داد این بود، گفت که ما یک سری عمومات داریم، احل الله البیع، اینو تخصیص دادیم با لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا لا یحل مال امرئ الا ان طیب نفسه، یه نتیجه گرفتیم. بعد اومدیم گفتیم که خب واسه رفع امتی ما لا یعلمون حدیث رفت، چیزی نموند. رفع امتی ما اکره و علی، چیزی نموند. حدیث رفت به عنوان یک دلیل اکراهی، این در عرض همون لا یحل مال امرئ الا ان طیب نفسه. حالا این لسانش حکومت، اون مثلا بگید لسانش تقیید. خب به هر حال نسبت واحدی دارن نسبت به عمومات. این یه اشکالی که حالا برخی از بزرگان اینجا تذکر دادن.